سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر یک پای دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و فیصل بن عبدالله الهنزاب سفیر و نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه‌ای که در شبکه ایکس یا توییتر سابق وزارت خارجه قطر ناوقت دیشب منتشر شد، این ملاقات در دوحه پایتخت قطر انجام شد که در آن دو مقام در مورد تحولات افغانستان و تلاش‌های مشترک بین المللی برای دستیابی به صلح و ثبات در آن کشور گفتگو کردند. در این ملاقات در حال خبر داده شده که قرار است قطر حدود یک ماه دیگر میزبان نشست سوم دوحه در مورد افغانستان باشد. در این نشست از نماینده های حکومت طالبان هم دعوت شده. یک مقام وزارت خارجه طالبان روز گذشته تمایل حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست را ابراز کرد، اما گفت که منتظرند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. صندوق نفوس ملل متحد در مورد ارائه خدمات عاجل طبی به زنان و دختران که از سیلاب ها آسیب دیدن خبر داد. این صندوق روز گذشته در یک اعلامیه گفت که با کمک این صندوق 216 تیم سیار طبی فعالند و در مناطق روستایی و مناطق دسترسی به آنها مشکل است برای زنان در بخش زایمان و روانی خدمات را فراهم می کنند. صندوق نفوس ملل متحد گفته که در ولایت بغلان که سیلاب های اخیر در آن سبب تخریبات گسترده ای شده، اما اکنون 4 تیم خدمات طبی فعالند و در هر تیم یک دکتر، یک نرس، یک قابله، یک واکسیناتور و یک متخصص درمانی شاملند. در این حال اداره کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان روز گذشته در صفحه ایکس یا تویتر سابق گفت که یک جا با کمیته سرمیاشت افغانستان برای سیلاب زدگان در بغلان خدمات عاجل طبی و سرپناه فراهم کرده. ایتالیا با آن خانواده هایی که در بامیان در مغاره ها زندگی می کنند خانه می سازد. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، این تعهد از سوی مرلا لاودا رئیس پانتون فلورانس ایتالیا در ملاقات با شیخ حمدالله نعمانی سرپرست وزیر خانه و شهرسازی حکومت طالبان اعلام شده. بر اساس گزارش رئیس پانتون فلورنس گفته که می‌خواهد به ارزش $300,000 دو پروژه را در بامیان عملی کند. او گفته که برای کسانی که در مغاره ها زندگی می‌کنند 100 خانه می‌سازد و یک برنامه را برای بازسازی منطقه زرگران در این ولایت هم عملی خواهند کرد. مقام های پاکستانی می گویند که نیروهای سرحدی ایران موتر عامل اتباع پاکستانی را در ایالت بلوچستان این کشور هدف تیراندازی قرار دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز به نقل از این مقام ها گزارش داد که در این رویداد که ناوقت روز گذشته رخ داد، 4 تن از اتباع پاکستانی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. صاحبزاده اسفند یک مقام ایالتی در بلوچستان می گوید که در مورد علت این تیراندازی تحقیقات آغاز شده. مقام های ایرانی هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این نیروهای سرحدی ایران و پاکستان از بازداشت قاچاقبران و افراد وابسته به گروه های تندرو در این منطقه مرزی خبر داده بودند. و اردوی اسرائیل میگوید که کنترل یک دهلیز استراتژیک در غزه واقع در مرز با مصر را به دست گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس ناوقت دیروز گفت که اسرائیل میخواهد تونل های غیر قانونی را از بین ببرد که از سوی گروه تندرو حماس استفاده می شود. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس این خبر، تصرف این دهلیز به نام فیلادلفی می تواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده کند، زیرا مصر قبلا از پیشروی اسرائیل در طول مرزش شکایت کرده. یک مقام نظامی اسرائیل به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که کشورش مصر را از تصرف این دهلیز اطلاع داده. این مقام گفته که در عملیات برای تصرف این دهلیز حدود 20 تونل و 82 رای منتهی به این تونل ها را دریافتند که جنگجویان حماس از آنها برای انتقال اسلحه و مهمات به غزه استفاده می کنند.
آزادی و شنوندگان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011.
پیام ها و نظریات شما.
اینمی امارت مردم فرزند یک شش ماه خداوان پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم کل را گرفت سب کرد. حالا اینمی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پایش جور است یا فرزند نیمه جور است، او را میگم ما ماش نمیتیم. دیگه که کسایی که 60 ساله باشه ما ماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره، به خاطر از این که اسلام به من کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تانه در حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیست وقت از وقت ماش معیوبین معلولین بسیار ظلم میشه. اینمی رو باید از این خودداری بکنن.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرا میتهد نه بعدر دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبا ما را بازی میداد که بعدر اسناد به ایبتلا روان کنیم به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایران خود کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بیادر موی میمانه، اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این را خب برش کسی خیرات نمیده.
پیام شما، نظر شماست.
و اما در این برنامه خلاصه از برنامه فکر نو با جوانان را خدمتتان تقدیم می نماییم، زیرا در آن برنامه موضوع بحث ما کانکور بود و تعداد از شنوندگان عزیز ما به برنامه تلفن کردن و اظهار نظر نمودند و آرزوی خود را به زبان آوردند.
فکر نو با جوانان.
این بار موضوع بحث برنامه فکر نو با جوانان کانکور هست. امتحانات کانکور 7 جون آغاز میشه تا 22 جون ادامه پیدا میکنه. مهمانای محترم ما که در این برنامه امروز اشتراک میکنن، محترم دکتر محمد تنها، استاد در پانتون جرمنی، و همچنان استاد محمد حسیب عظیمی که رشته حقوق جزا را درس میدادن سابق، مهمان برنامه ما هستند. آقای تنها، مسئله کانکور ضرورت است یا نیست؟ کانکور بر چی هست؟
بله، اول خو امی امتحان کانکور خیلی تنها در افغانستان و در کشور همسایه ما ایران باقی ما، در تقریبا تمام کشورهای دیگر امی شکل کانکور فیلی که ما اخذ میکنیم و یا ایران اخذ میکنه دیگر وجود نداره. و علت اصلیش امی است که کشورها تصمیم گرفتن مدل اروپایی داخلی پانتونا را تطبیق کنه و اوی است که از صنف دهم به بعد مکتبا به دو دسته تقسیم میشن، کسایی که میخواین به علوم اجتماعی برن اونا در مکاتب میرن که به علوم اجتماعی، تجارت، اقتصاد و اینا سر کار داره، و اونا کسایی که میخواین به علوم طبیعی برن باز اونا به مکاتب میرن که در اونجا علوم طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و اینا بسیار زیادتر با عمق بیشتر تدریس میشه، و باز از اونجا که فارغ میشن و بالاخره اگر اونا نمره فراغت را نظر به هر کشور، مثلا در آلمان از یک بهترین شروع میشه تا به چهار، هر کشور یک طرز نمره دادن مختلف خود داره، اما هر پانتون باز یک معیار برای گرفتن یا جذب کردن محصل با یک نمرات مشخص داره. کدام امتحان کانکوری که ما داریم که یک محصل بیچاره که شاید بخواید مثلا حقوق بخونه، او باید ریاضی رو یاد بگیره، فیزیک رو یاد بگیره، کیمیا رو یاد بگیره، بیولوژی رو یاد بگیره، تاریخ رو یاد بگیره، زبان ادبیات دری و پشتو رو یاد بگیره، صرف به خاطر از اینکه بره فاکولته حقوق رو بخونه، و یا برعکس کسی که میخواد مثلا فاکولته طب رو بخونه، او باید بره تاریخ و جغرافیا و ادبیات و نمیفهم چیزایی را که هیچ رابطه با طب نداره بخونه، صرف به خاطر از اینکه در کنکور کامیاب شوه. من فکر میکنم ای یک نوع از استعداد کشی و یک نوع از به حساب امو از محصلین را به از امو شوق علاقه که به فاکولته و یا به پانتون رفتن داره از امو باز میداره. مثلا من خودم اگر بخوایم که طب بخوانم و باز در پالوش برم، من کتابای جغرافیا، تاریخ و چیزایی که بهش به طب رابطه نداره دو سه سال بخوانم به خاطر که یک ده سوال از او در کانکور میاد ما او را حفظ کنم یاد بگیرم. یعنی اصلا این در یک نوع استعداد کشی است و بسیار تقریبا کل از کشورها به غیر ایران و افغانستان این کانکور را دیگر ندارند. اول خویی در ذات خود باید از سر سرش فکر شود که کانکور آیا لازمی است، آیا در این شرایط یک مزایایش بیشتر است یا اضرارش، و دومی که امو طرح سوالات کانکور را که شما، من یک وقت کمیته کانکور کار میکردم، امو سوالات یک بانک است و این بانک سوالات از سالهای سال اونجا است، حتی امو شیوه تدریسی که در سابقه موجود بوده امی سوالات از امو شیوه تدریس متاثر است. بعضی چیزهایی است که مثلا یک در فیزیک برتان میگه مثلا رافعه را تعریف کنید، این اصلا یک کسی که میخ از پانتو از مکتب فارغ میشه به فاکولته میره، بر از او این سوال اصلا بسیار باید پیش با افتاده باشه، اصلا مطرح کردن این سوال در ذات خود غیر منطقی است. اما او محصل باید بیچاره بره به صنف فیزیک صنف هفت پس مراجعه کنه و تعریف طوری که رافعه در صنف هفت تعریف شده باید او را پس ده وقت بعد از فراغت 12 تعریف کنه، و اگر نکنه اون بانک سوالات از توسط یک کامپیوتر میخوانده میشه و او همون چهار جواب است، و چهار جواب اگر یکیش درست نکنه و بعض اوقات جوابا تقریبا بسیار نزدیک هم دیگه است، این بیچاره به خاطر از اینمی یک سوال با وجودی که شاید در دیگه مسائل بسیار خوب آگاه باشه، وارد باشه، خصوصا در رشته تخصصی که میخوای بخونه، اما در این یک سوال تصادف بختش کار نکرده،
نتانسته
جواب
صحیح بده،
بیچاره
ناکام میمونه. عزیزی با گفتار آقای تنها موافق هستین؟
بله موافق هستم که در افغانستان متاسفانه که از سوال شروع تا به سیستم سوم یا سوالات کلاسی و ضایع کردن وقت و فرصت جوانان و نوجوانانی هستند که اینها میخواین در رشته های مختلف در آینده مصدر خدمت شد. بجای از این که ما 12 سال در مکتب مضامین عمومی بخوانیم یا مضامین عمومی داشته باشیم و بعد از 12 سال به یاد بارگی بالاتر از 200 سوال از تمام رشته ها از تمام مضامین نوجوانان و جوانان خود به چالش بکشیم و رشته ها را مقید بسازیم برای از اینها. بهتر است که ما صنف بندی یا امان رشته بندی از سنف نو به بالا داشته باشه. از یک طرف فرصت بیشتر برای این جوانان می داشته باشه، از طرف دیگر تخصصی تر و می تانه فشرده تر جوان آینده خود رقم بزنه. در قسمت سوالام جناب نظر صاحب، من موافق هستم با استاد بزرگوار که سوال ها نه تنها که خیلی کلاسیک و قدیمی، سوال ها اصلاً غیر منطقی، اکثریتش میاد غیر منطقی از لحاظ علمی و اکادمی. شما ببینید یکی از سوالات در مکاتب، در کنکور و حتی در دانشگاه ها، یک مثال براتون، سال وفات امیر دوست محمد خان را بنگاری. خب در کشوری که اکثریت ما روز تولد ما به یاد ما نیست، در کشوری که اکثریت ما روز ازدواج ما به یاد ما نیست، اکثریت ما روز وفات پدر و پدرکلان و اجداد ما به یاد ما نیست، در چنین یک کشور چنین سواله و فرض بر این بگیری که امین دانشجو امین سوال یا امین کسی که نامزد کنکور است چنین سوالی را حل نکرد، آیندی از این فقط به خاطر از این که نمیدانه یک شاه افغانستان در کدام سال وفات کرده تباه و برباد میشه. شما فکر کنید در صنف طب، در صنف حقوق، حتی در دور دانشجو چنین سوالات میامد. خب اگر یک دانشجوی طب چنین سوالی را پاسخ نداد، آیا او دکتر شده نمیتونه؟ اگر یک دانشجوی حقوق، یک مؤسسه حقوق چنین سوال را سال تولد یا سال وفات فلان شخص یا فلان شهر شما بنگرید جواب نداد، این آدم نمیتونه یک حقوق دان شود.
تشکر استاد محترم. امی لحظه یکی از شنونده های ما که خودشان میخواهند که به کنکور اشتراک کنه، اونا وصل شدن، ببینیم اونا چی میگن.
راجع به کنکور میخوان که اگر دانش آموزان میخوان که به راه خوب و هدف که دارن، یعنی پانزه که دلخواهشون است، به او بخطره که تا وقت کنکور حالا فعلا وقت کم مونده، ده الا پانزه روز مونده، چون اگه میخواهند به هدف خود برسند باید چهار روز خدا یکی کنه، چون مطالعات بیشتر در بخش ریاضی، بخش دیگر مسائل کتاب هایی که هست در بخش از اونها کوشش کنن و اگه میخواهند که هدف خود پوره کنه.
تشکر. شما راجع به کنکور در مجموع بر خودتان که میخواین امتحان بتین چی معلومات دادش؟ بر شما کدام راهنمایی خاص شده یا نه؟
بر ما کدام راهنمایی خاص نشده و ما هم کوشش خود کردیم. ما بار بار به امتحان آزمایشی رفتیم در کورس‌های کابل که هست، در بعضی کورس‌ها رفتیم که به ما معلوم شده که ما اگه میخواین که به رشته خود کامیاب شیم، امو نمره به ما معلوم میشه که لیاقت امو 15 ما داریم دیگه، کدام چی خواست زمانش ده، راهنمایی خواست زمانش ده.
خب آقای، تنها یکی هم یک موضوعی که بسیار زیاد توجه رو جلب میکنه، دختر خانم ها اگر به پانتون رفتن نتانن، به فاکولته ها رفتن نتانن، این پیامت های از این نتایج از این چی خواهد شد؟ چی میگن استاد تنها؟
نظر استاد، این تک سوال است که اگر یک کس پرسان کنید که اگر آفتاب نباشه با زندگی میشه، معلوم دار است که نمیشه.
خب یک شنونده فکر میکنم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. من از دانه سلطان فرستم، از آلمان به تماس شدم. به عنوان یک دختر افغان میخواییم که حسی تمام دختر افغان بیان بکنم که امسال تقریبا 3 سال است که دختر افغان از امتحان در آزمون کنکور محروم شدن. اینا چی حسی دارن و به چقدر به ناامیدی به سر میبرن؟ و مشخصا روی 2 سوالی که شما در فیسبوک به نشر سپرده بودین که آیا امتحانی که فعلا گرفته میشه، امتحان کنکور، آیا عادلانه است یا خیر، من میخوایم که به عنوان یک دختر افغان آشکار و واضح بگویم که امروزی که مثلا طالبا نصف پیکر جامعه را از آزمون در امتحان کنکور محروم کرده، امی خودش نشان دهنده بی‌عدالتی هست و امی نشان میدهد که بی‌عدالتی هست و دختر افغان امروز از آزمون در کنکور، از تمام که حتی حق تحصیل ابتدایی ترین و کوچکترین حقشان است، اینا محروم شده و اینا به یک آینده نامعلوم و به سرنوشتی و ناامیدی به سر میبرن. و امروزی که اگر امتحان کنکور گرفته شود و چقدر اینا ناامید خواهد شد و چقدر حسی بدی برای اینا ایجاد خواهد شد و به چی دلیل اینا و دلیل منطقی چی هستن که اینا از امتحان در آزمون کنکور محروم شود. و در قسمتی که پروسه فعلا مثلا در دوره طالبا و از او که طالبا روی حکومت آمده در افغانستان چه قسم آزمون کنکور در افغانستان گرفته می شود، ایرم صراحتا ما می خواهیم بگویم که آشکار و واضح نیستن، چون فعلا اطلاع رسانی در زیر سلطه طالبان به صورت دقیق و مشخص و آزادی که در گذشته داشت حالا نداره و صراحتا هر موضوعات و اتفاقاتی که میافته آشکارانه نمیتونه که رسانه هایی که در داخل افغانستان فعالیت دارد و برای مردم افغانستان آشکار بسازد. و روی موضوع بعدی، روی ای که مثلا عدم شرکت دختران در کانکور وقتی که چی پیامدهای خواهد داشت به صورت مداوم اگر دخترها از امتحان کانکور محروم شود. قان وقت ما میاییم از علم گپ میزنیم، علم و دانش خودش ستون اصلی هر جامعه هستند و جامعه ای که فاقد علم باشه و دقیقا رکود امروز زمان آغاز میشه و آغازگر میشه رکود. و امروز متاسفانه 3 سال است که دخترها از امتحان آزمون کانکور محروم شده، از حق آموزش محروم شده، از حق تحصیل دانشگاه بسته است، مکتب بسته است، حتی از بعض موارد دیگر مثل حق کار. دقیقا ما نمیتونیم به یک جامعه باثبات، به یک جامعه که پیشرفت بکنه و به تعادل برسه، به پیشرفت برسه برسیم، چون که طالبای امروز نصف پیکر جامعه را حذف کردن. طالبای امروز دخترای افغانستان و زنان افغانستان اصلا تمام حق و حقوقشان نادیده گرفته و روز به روز حذف کردن. 5% زنان افغانستان بر فعلا به عنوان نصف پیکر جامعه در جامعه افغانستان سهم ندارد، در حالی که وقتی ما بیاییم از توصیه و مثلا پیشرفت یک جامعه صحبت بکنیم، پیشرفت و یک جامعه زمانی ما گفته میتونیم به یک جامعه میتونه بگوییم به پیشرفت میرسد که تمام اقشار جامعه به صورت یکسان، به صورت مساوی در جامعه سهم و حضور فعال داشته باشد و بتونه که جامعه به خودآگاهی و پیشرفت برسه. امروز ما تنها نه به فقر اقتصادی بلکه ما به فقر فرهنگی، به فقر بی‌سوادی بیشتر دچار هستیم. و امروز ما به عنوان یک دختر افغان وقتی که ما مکتب خواندم، وارد دانشگاه شدم، صنف 3 دانشگاه بودم، دانشگاه برای ما بسته شد، ما امروز حس میکنم، ما امروز درک میکنم که دخترای افغانی که قرار امتحان کانکور گرفته شوه و اینا حضور نداره، اینا به یک آینده به سرنوشتی و نامعلوم اثر میبرن. واقعا شخصا برای خودم دردآور هستم. امیدوار هستم که طالبا بفهمد که در مقابل همچین عمل و کاری که انجام میتن دانشگاه رو بسته کردن، عواقب و پیامدی همچین عمل خود را هم باید بداند.
بله، تشکر. خب استاد عظیمی، شما شنیدین چیز جواب دارین یا چیز علاوه میکنین؟ بفرمایین استاد عظیمی.
درود بر بانوی گرامی. بله، من نخستین استاد بودم که بعد از محرومیت از این طبقه از دانشگاه استعفا دادم. امروز در یک کشور همسایه مهاجر هستم و دانشجو. ببین جناب نظر صاحب گرامی، در رابطه به محرومیت بانوان، یکی از چالش هایی که پیش روی افغانستان است است که یکی 2 سال دیگه هنوز هم ما هنوز ظرفیت ها رو در افغانستان داریم که میتونه این رو پوشش بده، ولی بعد از 2-3 سال دیگه این مشکل دامنگیر مردم افغانستان. شما در رشته طب، در بخش طب دندان یا استوماتولوژی فعلا دانشجو ندارید. از طرفی هم وقتی یک خانم با مشکل دندان دچار میشه، از طرف طالبا برش اجازه دادن نمیشه که نزد یک دکتر مرد بره. و بارها کسانی که رفتن مجازات شدن و محاکمه صحرایی شدن. خانم هایی که مشکل دارن و نیاز به فیزیوتراپی دارن، امروز ما بانوان در دیپارتمنت فیزیوتراپی نداره. چند دکتر و فیزیوتراپی هم که در افغانستان و در کابل است، اینها چند سال بعد دیگر نیستن. این خانم هایی که نیاز به فیزیوتراپی دارن نزد آقایان اجازه ندارن و ما فیزیوتراپ های خانم در آینده نخواد داشتیم. چه خواد؟ اساسی ترین و حیاتی ترین رشته در طب برای بانوان قابلگی و نسای ولادی است. امروز دانشجو نداره، امروز این رشته برای بانوان بسته است. فردا امین مشکل چه خواد شد؟ مانند دیگر نیازهای صحی مردم افغانستان، احتمالاً که به خاطر ولادت طفل خود یا به پاکستان یا به ایران یا به هندوستان، او هم در صورتی که برای از اینها امو ویزا و پاسپورت اینها داده شده باید به اونجا بره.
بله، شنوندی از بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین آقای مزن.
شما در رابطه با کانکور چی گفتنی دارین؟
گفتنی ما ایست که وقتی اگر خانوما یا دختر خانوما را اجازه ندن دولت امارت برای کانکور، برای ادامه تحصیل در سطح لیسانس و ماستر، واقعاً در اوج فاجعه، بزرگترین فاجعه است که برای یک ملت یک طبقه رو خواهد داد.
چند دکتر دندان که خانم باشه پیدا نشه، خب این خانم ها به کجا مراجعه بکنن؟ یعنی آینده را چه قسمی میبینین شما؟
خب یک فاجعه بزرگ در راست اگر چنین ادامه پیدا بکنن. اگر یک خانم خدای نکرده دچار کدام مشکل نسایی ولادی شده، یه پیشتی مراجعه بکنه پیش کدام دکتر بره؟ به یک جامعه سنتی که مثلا بعضی خانواده اجازه نمیتونه که مثلا خانم پیش دکتر مرد بره، خب پس اینا کجا باید بره؟
دکتر خانم پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شده؟
پیشنهاد ما است که دولت باید مد نظر بگیره، چون این فاجعات را برای یک جامعه، برای یک بشریت باید اجازه بتونه که اینا مدامه تحصیل بکنه تا مشکلات مردم رفت شده. این بارا
تشکر آقای عظیمی، سخنم تانه قطع کدود مال بفرمایید.
بیبی آقای نظر، از بحث بانوان، بان که با ارزش است، اگر فراتر بریم در سطح کل آینده افغانستان و تحصیلات افغانستان خود یک بحران است. اولین سوالی که ما باید مطرح بکنیم دیدگاه نظام حاکم یا طالبان نسبت به علوم معاصر چیست؟ شما به صراحت از مقامات از اینها و از پایگاه ها و خواستگاه های سربازگیری از اینا که مدارس از شنیده که بر تمام علوم از طب شروع تا حقوق، از ادبیات شروع تا و مهندسی و انجینری، اینها را اصلا نه تنها که نیاز نمیدانند بلکه اینها را مخالف دین میدانند. از چنین یک حاکمان و یک جوریان افراطی انتظاری از این که بیاین یک زمینی انسانی و اخلاقی را برای تحصیل برای نسل جوان مساعد بسازن و در علوم معاصر پیشرفتهای صورت بگیره، خود از این فکر میکنم که درست نه. استفاده از علوم معاصر و آینده افغانستان از دیدین حاکمان چیه؟ امروز از تکنولوژی و علوم معاصری که کشورهای دیگر از اون استفاده کردن، حاکمان و نظام طالبانی استفاده میکنند، اما برای شهروندان زمینه آموزش و استفاده از این را کفر میدانند. مگر ما و شما نشنیدیم که از منبر و از جایگاه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا برآمد که هر کی از تلفن کامرادار یا تج استفاده میکنه کفر؟ از نظر حاکمان و طالبان ضرورت برای آموزش علوم معاصر نیست. وقتی ضرورت اینها برای از این نمیبینند و رای حل مشکلات مردم افغانستان در دنیا و آخرت اینها فقه میدانند و امان آموزش های افراطی دینی را میدانند، بنابراین اصلا موضوع کنکور، سوالات کنکور و رشته هایی که در دانشگاه هاست جز این که بتانه یک کمپاین بخاطر رسمیت بخشی برای از اینها باشه، چیز بیشتری از اون وجود نخواهد.
در جستجوی گم شدگان،
جانو سعید فیض الله از قریه شاتود ولسوالی سیاد، یک برادری گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله. مدت 40 سال شده هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این در این شماره دوا تماس بگیره 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این در این شماره با دوا تماس بگیره 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده‌ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید میکنن. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش میشنم. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که امو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات ما در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بونی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا برسه تجارت گذاشتیم. با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی، من از قرض شروع کردم به عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات. همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات به عنوان یک پشتیبان به کنار ما بودن. و انگیزه که باعث شد من شروع به کار بکنم، وقتی من دیدم مثلا ما لباسایی هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه، گفتم وقتی ما مثلا همون توانایی دارین پس چرا ما شروع نکنین و در این عرصه تولید لباس کار نکنین و همون برند خود خور جهانی بکنین، در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنین و همون هموطنهای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن که یک کمکی هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم همون خدمت میشه که ما برای همشهری های خوب بکنین، بر علاوه که تولید لباس داریم شاید شغلی را برای خانوما آماده میکنن و بتونن چند تا از خانمای بی سرپرست و بی وضعیت در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان، خودت گفتی که آمی خودت خانواده است، آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانویی هستی که از خود یک تجارت داری، یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه، خود من اولین کسی هم که پا به عرصه گذاشتم.
و در این 7 سال که کار میکنی در این عرصه، چی چالش های پیش روید بوده؟ اولتر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها، آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی یا ای که لباس های مد روز که مثلا لباس های محفلی ویام است؟
نه از ما لباس هم که هست بخش ها متفاوته که یک بخش ما یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ها تولید سیسمونی اطفال که این تولید ما ایراد و سایر ولایت رو در بر میگیره و بخش سوم هم تولید لباس های امی اصیل افغانی ما است که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین المللی، یعنی ما به خارج از کشور هم لباس ها خود ارسال میکنیم.
خب یک کمی درباره از این بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خود تنها بودی یا همکارهای هم داشتی؟ اکنون در تیمت کی شامل است؟ چند نفر هستین؟ و چیگونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نبودم خودم یکی بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کارا خود پیش بردم. بعدها با سرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفر هم چرخکار، با مو رقم شروع کردیم. ولی فعلا بزنس خود توصیه دادیم، تعداد کارمندان ما از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنم. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 10 لک افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنین، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدن.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. از من کارگاهی داری که در اوج همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین، یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم است؟ یک کم معلومات بده.
نه ما یک خانه هست که کلا اختصاص داره برای کارگاه، 2 طبقه، یک طبقه کلا چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبقه سوم و در بخش لباسای افغانی کار میکنن. یک ساختمانی هست که کلا خانوما همینج کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلا محیط ما هم زنانه، همینجا خانم هم میگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین؟ لباس میدوزین؟ روز چند ساعت هستی کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، اما کارمندان هم فول تایم هم.
خب و پرمونه جان گفتی که در بخش یونیفرم هم کار میکنی، در بخش لباس های محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی. یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی، این طرحشه، این دیزاینشه، این خود لباس بسیار زیاد کار داره، این موادشه، تکیشه، نخشه، یک کمی درباره از این معلومات بده که چگونه خودت به دست میاری، طرحشه خودت انجام میتی یا تیم داری، یک کمی برام بگو.
بله، وقتی که شرکت میای برای ما درخواست میده که ما لباس میم، ما اینجا ترام متفاوت دارین، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما ترای متفاوت دارین. ما مدل خود برین ارائه میکنین، اونا یکی خوش میکنن و تکی از ایران ما از امی خود ایراد تهیه میکنین. همچنان دیگه وسایلی که شامل زیپ و دکمه و چیزا میشه کل گیر ما از امی خود ایراد اینا ارائه میکنه، پیدا میکنین و به میجی میدوزین و همو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه، فقط اونا میان و دیزاین رو خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینو تولید میکنن، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم هم راید کار میکنه، کم از این خانم ها بگو آیا اینا به روزمزد دستن یا ماهانه برشان ماش تعیین کردی؟ آیا این ماشه که برشان خودت میتی اینا میتونن که با اون ماش خانواده های خودان پیش ببرن؟ چون حال خب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن، یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی سرپرست و بی بزهتن. باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی ما هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه های خود بودن، یک تعدادی از اونا رو هم به کنار خود داریم، ما هم اینجا کار میکنن و ماش از اینا روزمزده و هرچی به کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و می پولی که پیدا میکنن خوبه، کفایت میکنه، ولی نه اونقدری که باید تمام عمو نیازای اینا رو برطرف بکنه. به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اونقدری خوب نیه، یعنی بازارها به اون قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه، یعنی همو حداقل میتونن همو معیشت زندگی خور فعلا روبرا بکنن.
و پروانه جان، خودت گفتی که این خانما روزمزد امراید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر، حتما دیگه غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنن؟
بله بله، یک جای نوش جان میکنن.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله، غذا از طرف خود ما تهیه میشه، یک خانمی هست به اینجا چاش برین غذا آماده میکنه.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دور جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت ازیش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چیست به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو، اگر خودت تر پلان داری که این تیمت گسترش بدی، از 30 نفر زیادتر بسازی؟ و یا
دقیقا وقتی که میبینم خانوما اینجا با کار میکنن، بر علاوه از اینکه اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت روحی و روانی از اینا خیلی خوب شده. بعضی از خانمای بودن افسردگی داشتن، ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده. و پلان معمیه که من با این دام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدم سرمایه گذاری بیشتری بکنین در یه هرسه، به خاطر که یکی از بزرگترین هدف معمی کارآفرینی و نوآوری یک محصول جدیده که بتانین امو خانمای زیادر تحت پوشش خوب بگیرین و ای یکی از امو عدفای بزرگ ما است و ای خیلی یک دستاورد خوبی بریم که من بتانم تعداد زیادی از خانمها رو به کنار خوب بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس و یاره یاد داشته باشه، یا ای که خودتان بازده و جایسته هسته برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه نه، ما شرایط خاصی برای خانوما نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت برای نا چی نکردیم. حتی خانومای دختر خانومای ما داشتیم که حتی سوزن نمیتونستن نخ بکنن، برای یک ماما اونا را آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن. شرایط سخت نگرفتیم، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که این رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی و یک تیم دورت داشته باشی که بتونین یک کار را مشترکاً انجام بتین؟
بله دقیقا، البته من به اقتصاد بعد از چند سال که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب میرفتم، صنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از اینکه مثلا گفتم در پلوی از اینکه تولیدی دارین اما تحصیل خورم بالا ببرم در بخش تجارت و اینا بتونین کارو خور به استاندارد ها برابر بکنین، اما سیستم مدیریتی رو بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی؟ به خاطر ازی کمی دیزاینا یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوان ها امروز میپسندن، به خاطر از این چگونه خود باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی؟ کشورهای دیگر مطالعه میکنی؟ یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا ما هم مطالعه داریم در این بخش، هم سایت های اینا رو میبینیم و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازیم و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنیم و مو برد ما همینه که ما تقاضای مشتری ها ما زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقه کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز دهش نوآوری شده، شما چقدر این نوآوری ها را پیروی میکنین و این نوآوری ها را شما هم در کارهایتان دارین؟
بله بله دقیقا، ما لباس ها ما هر روز قبلنا که بوده خیلی توجه نبوده، حتی به ایسی همی یه خنا موردوزی موربفی که بوده خیلی توجه نمی کردن، یک چیزا حالتی بوده. بله امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم مکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هسته که به سر استین کار میشه از اونها استفاده میکنن، خیلی تغییرات آماده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های اپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برای آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان، این کارایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است، به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله ای به کار ما هم کار ماشینه، لباس که ما میدوزیم خب طبعا خودی ماشین دوخته میشه، ولی به موراهایی که برای کار میشه با دست ما اینجا موردوز داریم، موردوزامو هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برای لباس خو کار میگیم و این خیلی لباس شیکی در میایه به خاطر که کار دسته و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباسی که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافت های شاکم خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شوه؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الا 4 روز خلاص میشه، البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردوزی 2 نفر دیگه داریم که همون دیزاین هایی که ما برای نامیدیم که اینا رو آماده بکنن و او 3-4 روزی هم او طول میکشه، یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همو زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از این خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن، از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت، ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد ختم میکنن خود اینا به می تاریخ لباس رو برای شما تحویل میدن و تمام همو تمرکز ما برای همو سفارش مشتری مانه که باید به سر وقت تحویل بدن و یکی از استانداردها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس ها رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش ما خلق شد که بگونه انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را بگونه دست جمعی و گروهی میگیرین آردر و اما پیشنهاده و با مو طریق بازی شما ایره میدوزین چندین دست لباس و باز روان میکنین؟
نه لباس هم به صورت عمده و پرچون، ما همی فلان هم مشتری های شخصی داریم که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی، البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردن، خیلی همونجا استقبال شد، لباس هم کلن به فروش رسیدن، باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنن که ارسال بکنن، بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب حالا که وضعیت اقتصاد بیشتر خودت هم یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست، باز در تولید شما فرق آمده؟ یعنی در زمان 3 سال پیش اگه بگیریم پیش از تغییر رژیم تولیداتتان چقدر بود اکنون چقدر است؟
تولیدات رو نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و امو ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از اینکه جلب واردات گرفته شده و تمام همی سکتورها خصوصی و تمام معمی دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام معمی یونیفرم خورینه از ایران و یا از چین وارد میکردن، ولی امسال که هسته تمام معمی لباسا خورینه از ما میگیرن. خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بیتر شده به خاطر که تمام همی امبتانای ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یکم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیدات که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما به ایرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه هم شرکت کردیم. خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم. تمام همون شرکت هایی که اونجا بودن از کار ما، از دوخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاهی هم به کابل بود به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم. خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب و میشه برام بگویی که این نمایشگاه ها چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد، پس دوری امارت اسلامی بوده، به می اردو نمایشگاه که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر نداشتین.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت فعلا همی جواز که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلا به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیرین برای ما میدن، یعنی ممانعتی چیزی فعلا ندارن به کار خانوما.
شرایط از این که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز یکی، خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز برای ما بدن. یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیط که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره.
بله. و در قسمت سرمایه گذاری، چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته، شما چیگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله، 4% مالیه می پردازیم به دولت.
و باز این 4% نظر به این که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بازی زیاد نیست برتان؟
زیاد خواه هست دیگه، خب چیکار کنیم، شرایط فعلا همی رقمه.
خب یک کمی برام از این بگو که خانمایی هستن، بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانن در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شون، اولین قدم چی است؟ نخستین قدم که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای ما به همین مشکل روبرو میشن. امو استعدادی رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعتی رو دارن که یک کار روبرو بسازن، حتی ایده های خوبی دارن، ایده هایی که حتی به فکر ماها ما خانمایی که کار میکنین نیه، ولی به فکر از اون هست. ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس سربراه بندازن با همو استعدادی که دارن او فرام بسازن.
خب پروانه جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، پر از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی ما برای او خانواده هی است که جلو پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن اما استعداد که دارن او به جامعه ارائه بکنن. خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلو قسم افراد نگیرن، به خاطر از اینکه اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و هم میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خوب بگیرن و اونا را حمایت بکنن. جلو همچین اشخاص نباید گرفته باشه، باید اینا حتی حمایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خوب بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانما از کارهای خود خانه نشین شدن اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمان ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن، به خاطری که باز قبلنا به زنا فهمونده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه. تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونایی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، امو استعداد که دارن از او استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعداد که دارن از او استفاده بکنن و حق همچین خانمای تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
100% این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میرون، زنان هم میتونن دوش مردا کار بکنن و این خیلی اگه برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما همین فلان که در بخش تولید لباس کار میکنیم اما توانایی داریم، فلان لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه، از ایران وارد میشه، هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم، پس چرا نتونین به داخل کشور خود رو کار بکنین و تولیدی از خود خودیشته باشین، یک برندی از خود خودیشته باشین، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونین حتی برند خود تجارتی بکنین و خود ما شرایط صادرات آماده بسازین، بتونین امو تولیدات که داریم خارج از کشور ارسال بکنین و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور به مو عرصه تولیداتی و خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از این که به ما وقت دادین. پروانه مارال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباسای مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور هم میفرسته.
بازایو کنارم بینشین صحبت رویم، بازایو کنارم بینشین صحبت رویم، آن را که مثل نامو دفتر ندارم، آن را که مثل نامو